أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قبلا سالگرد رحلت حضرت امام را خدمت همه عزیزان تسلیت عرض می کنم. امام مردی بود که خیشتن خیش را باور داشت، خدای خود را باور داشت، اسلام را باور داشت. حقیقت این است که ما این باور نداریم، یعنی در عصری که مخصوصا در غرب داشت دین به فراموشی سپرده می شد و اصلا جز خرافات در اروپا و آمریکا دین مطرح می شد، در یک چنین عصری ندای انقلاب اسلامی رو که حضرت امام بلند کرد، یک دین باوری در ظرف این 20 سال در غرب ایجاد شده. همین عرض کردم هفته قبل یه آمریکایی من بهش ملاقاتی داشتم، ایشون میگفت در خود آمریکا هزاران نفر الان رو اسلام دارن تحقیقات میکنن. مسئله ای که الان در اسرائیل مطرح است هیچ وقت برای آمریکا قابل قبول نبود. انقلاب اسلامی رو مشیدایان بعد از ظهور امام خمینی و تسلط بر شاه فرمود در دنیا یک زلزله آمده است که ویرانگرش اسرائیله. و این ما الان بعد از 20 سال میبینیم که بزرگترین قدرت عالم که الان بالای سر اسرائیل ایستاده راه چاره نداره. لبنان تخلیه کردن و اطمینان داشته باشید که چاره هم ندارن جز این که مسلم حداقل قسمتی از اسرائیل تخلیه کنن، اینا برن. و اینا کلن از برکت باورهای این مرد بزرگ بود. حتی بنده اعتقاد دارم فرو ریختن کمونیستم در شوروی سابق که تقریبا دو سوم دنیا رو گرفته بود، انقلاب اسلامی ایران بی اثر در آنجا نبود. همونطور که اوائلی که ایشان آمده بودند فرمود صدای شکستن استخوانهای کمونیست به گوش می رسد. در مملکتی که بزرگترین سمبول عظمت لینین بود، هیچ کس باور نداشت که در جایی که 70 سال بحث ضد خدایی باشه، بحث ماتریالیسم باشه، یعنی خیلی استثنایی بود کسانی که تعداد سنشون از 70 سال بیشتر باشه، افرادی که در ظرف 70 سال کفر در مغز اینا کرده بودن، همینا در عصری که انقلاب کمونیستی فرو ریخت مجسمه برونز لینین پایین کشیدن، ازش ناقوس کلیسا درست کردن. و عرض کردم از نظر کلی اگر بگیرید انقلاب اسلامی برای فرو ریختن این مسئله بی اثر نبود. حتی خود امام ملاحظه فرمودید گروهی رو به سرپرستی جناب آقای جوادی عاملی برای دعوت به اسلام فرستادن پهلو گورباچوف، خاطر مبارکتون هست. حالا کلن عرض کردم نمیخوام عرض کنم که اینا مسلمان شدن، میخوام عرض کنم عصری به وجود آورد این مرد که تقریبا دین برای مردمی که اصلا فراموش شده بود دوباره به خاطر آمد. حالا کلن موانعی که بر سر راه این انقلاب بوده یکی دوتا نیست که عزیزان همه خاطرشون هست، که بلاها مخصوصا بدترین لطمهی که به انقلاب خورد، خدا لعنت کند، خدا عذاب صدام زیاد کند، جنگ 9 ساله‌ای بود که اقتصاد و کل هدفهای انقلاب تقریبا به هم زد. حالا کلن عرض کردم گرفتاری ها و ناراحتی ها مانع این نشه که واقعا ما این انقلاب باور نکنیم، به این مرد بزرگ از یاد ببریم. یک کسی که عرض کردم فلسفه و عرفان با هم آمیخت، عرفان محی الدین با فلسفه صدرایی در هم آمیخت. یک کسی که نوع مردم تصور میکردن که اگر یک کسی بخواد در راه خدا بره باید از سیاست دور باشه، یک کسی که خداپرستی و عرفان و فلسفه و تزکیه را در کنار سیاست و در کنار مملکتداری به وجود آورد و باور مخصوصا مسلمان ها را نسبت به امر زیاد کرد. سخن مرحوم مدرس که دین ما سیاست ماست، سیاست ما دین ماست دوباره این مرد زنده کرد. عظمت های این مرد اجازه نمی دهد که انسان پرس کنید 5 دقیقه 10 دقیقه روی این مسئله حرف بزنه. و خود عزیزان کلن این مسئله رو باور دارن. یک کتاب عرض می کنم ایشون در عرفان داره به نام مصباح الهدایه. مصباح الهدایه وقتی بنده خوندم قبل از انقلاب زمانی که ایشون در تبعید بودن واقعا یقین داشتم که این مرد واقعا یه عارف کامل است. بعدها بنده شنیدم که این کتاب ایشون در 26 سالگی نوشتن و واقعا برای بنده باور کردنی نبود که یک طلبه 26 ساله این کتاب مصباح الهدایه رو بنویسه. خداوند انشاءالله روح این مرد بزرگوار با اولیا و انبیا معشور دارد و انشاءالله از برکت نور این بزرگوار این انقلاب انشاءالله به ثمر رساند و موانعی که بر سر راه عظمت این انقلاب گسترانیدن خدا این موانع انشاءالله برطرف فرماید. صلوات و رحمت بفرمایید. عرض کنم قبلا در درس قبل داشتیم که عالم تجلیگاه خداست، اما در این تجلیگاه کدام تجلی از همه تجلیات روشنتر و واضحتر گیراتر و کاملتر است؟ برای مثال فرض بفرمود خبرنگارا در زمان امام تصور بفرمود عکس‌های از امام گرفتند، یکیش فقط سر امام است، یکیش دست امام است، یکیش پای امام گرفته، یکیش امام در حال نشستن، یکیش تو عباس، اما یه خبرنگاری یه عکس از امام خمینی گرفته که کل بدن امام در یه عکس هست و خیلی روشن‌تر از هر عکسی است. برای مثال عرض کرد آینه‌هایی هست که انسان فرض کنید مثل آینه اتومبیل فقط چشمش انسان میبینه، بعضی وقت فقط صورتش میبینه، بعضی وقت نیمتنش تو آن، اما یا آینه هایی هست میگن آینه تمام نمای که روبروش ویسید کل بدنتون درش پیداست. حالا ببریمش روی توحید، آینه تمام نمای ذات حضرت احدیت وجود انسان است، برای که هیچ موجودی در عالم هستی آنطور که در اخبار هست و در خود قرآن هم مطرح هست اون تا باید دقایق قرآن بیرون کشید وجود انسان است. شاید بهترین اشارهی که برای مسئله که عرض می کنم در قرآن است همون آیات بین 24 تا 32 البقره است. علم الآدم اسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسمائهم ها اولا ان کنتم سا. خود خدا علم الآدم اسماء کلها، همه اسماء من به انسان آموختم، که بعد که خدای تعالی برای آزمایش فرشتگان را میخواند که شما جواب بدید اونا جواب میدن لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگارا به غیر از او چیزی که یاد ما دادی ما چیزی بلد نیستیم. که انسان که جواب میده دستور سجده کردن کل فرشتگان به وجود انسان صادر میشه. اینا عرض کردم که بحث ما فصله گنج انسان را میرساند که میتونه کل اسماء الهی را در خودش جای بده و منظور از اسماء کلها یعنی معرفت کامل شناخت حضرت پروردگار، که حالا یه قصه بدنیات اونیست، قصه جان اوست، وگرنه بدن ما یک بدن حیوان پستانداره که خیلی با پستانداران دیگه تفاوت نمیکن. مسئله عظیم که نفخت و فیه من روحی، من در این موجود از روح خودم دمیدم، یعنی روح و نفس شما یک نفخه الهیست و زین رو حیف باشد که این آینه تمام نمای ذات احدیت ما اینجا به گلبازی با داریمش، یعنی کل هم و غم ممونه صرف امور دنیا کن. همینطور که عرض شد الان میبینید عصر دانشه، بشری که در راه دانش قدم نهاده با همون روحو چقدر اسرار عالم هستی رو ای کشف کرده، چه قدرتهایی رو از نهاد طبیعت بیرون آورده و چه تحولاتی در عالم آفریده. حالا این موجوداتی که رو کره زمین هستن خودتون ناظر هستید، هیچ کدامشون وضع زندگیشون عوض نشده. یعنی یک آهو همون جوری زندگی میکنه که میلیون ها سال پیش، یک فیل، یک شیر، یک مورچه، کلن هیچ تحولی در زندگانی اینا نیست، برای که اصلا او قدرت تفکر ندارن. مثلا تصور بفرمود که یک گربه اگر دستش به یک گوش نرسه توی اتاقم باشه، یک صندلی کوچیکی اگه باشه میتونه بکشتش بیاره. یه بچه اگه گرسنه‌ش باشه این کارو میکنه، اما یه گربه این کارو نمیتونه بکنه. یعنی ولو زورش برسه صندلی رو بیاره، اصلا این فکرون نداره که یه چیزی بذاره زیر پاش دستش برسه به فلان خوراک. اما یه بچه آدم که تازه رشد کرده، تازه راه افتاده، این اندیشه رو داره. یعنی اطلاع از قوانین علیت، اطلاع از ابتکار، اینا مخصوص انسان است. حالا اینا از برکت روح انسانی است که تونسته کل عرض کردم این زیستی که الان ما داریم، جدا اگر یه آدم 200 سال پیش از این زنده بشه الان بیاد تو خیابون، یقینا بدون دیوانه میشه و تحولاتی که الان در جهان آورد. و عجیب این است که مسائلم بیشترش الان توی قرنه. یعنی الان معتقدن که هر 5 سال بشر به اندازه طول تاریخ متحول میشه. یعنی همه کشفیات بشر تا این تاریخ، 5 سال بعد به اندازه همه تاریخ بشر متحول شد. این سنوات اخیر مخصوصا بعد از اختراعات رایانه و این مسائل جدید ارتباطات، اصلا یه تحولی در عالم ایجاد شده و خدا داند که چه خبرها بشه. حالا اینا همش مرهون جان انسان. اگر از کردم بدن همو بدن. حالا ای انسانی که تو زیست شناس شدی، کیهان شناس شدی، زمین شناس شدی، معدن شناس شدی، کلیه شناس شدی، ریه شناس، اما متاسفانه خودشناس نشدیم. آن چیزی که جناب رسول الله صلی الله علیه فرمود، من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که این خودش شناخت، یعنی نفس خودش شناخت، مسلم خدای خودش شناخت. چون عرض کردم آینه است، شما خیلی چهره را ندیده باشید اما روبرو آینه وایساده باشن کاملا میبینید، درکش میکنید. نفس انسانی آینه تمام نمای حضرت پروردگار است. حالا بنابراین انشاءالله یک سیر داریم که سیر آفاقی، که خب تو تجلی جلد 2 سیر آفاقی خاطرتون هست، تو جلسه هم روش کار کرد. یعنی ببینم، نگاه درخت بکنم، نگاه کوه بکنم، نگاه زمین بکنم، نگاه آسمان بکنم، از عظمتهای این دستگاه عظیم پی ببرم به وجود حضرت خالقش. سیر دیگر سیر انفسیست که به خود بنگرم، و این سیر سیری بسیار عظیمتر است. و سیر آخر سیر میگن برهان صدیقین، که اگر کسی به او راه پیدا کرد، نه سیر آفاقی میخواد نه سیر انفسی، او این است که خدای تعالی با هر شیعی حضور دارد. او عرض کردم که انشاءالله تجلی آخره که زیر چاپه، هر کدومش یکی از سیرهاست و کلن ایس سیر دستورش در آیه آخر سوره فصلت مطرح است، که 3 جلد کتاب که بنده نوشتم تفسیر همین آیه است انشاءالله. سنوریهم آیاتنا فل آفاق، به زودی نشان دهم نشانهای خود را برای ایشان در آفاق، جهان طبیعت. سنوریهم آیاتنا فل آفاق، سیر آفاق، و فی انفسهم، و نشان دهم آیات خود را در جانهای ایشان، حتی یتبین لهم انه الحق، تا بر ایشان روشن گردد که اوست خدایی بر حق، پشت سرش خدا میفرماد نه نیازی برای اهل دل، نه نیازی به سیر آفاقی داری، نه نیازی به سیر انفسی. اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید. آیا برای دانستن خدا برات کافی نیست که او بر هر شیء حضور دارد؟ علی کل شیء شهید یعنی شاهد و حاضر، یعنی اگر خورشید نباشه آفتاب نیست. دیده بنده زیاد عرض کردم ولی یه سرنخیست برای معرفت عزیزان. الان بنده به آقایون بگم، آقایونی که تو آفتاب نیستن، آقایونی که تو سایه هستن، آقا خورشید غروب کرده یا نکرده؟ من میخوام نماز مغرب بخونم. همه تون میگید بله غروب نکرده، یه الان آفتاب ها، ای که آفتابه، ای که خورشید نیست. اما یک سر سوزن کسی شک نداره، من آفتابه که میبینم خورشید غروب نکرد، خورشید هست که یه آفتاب هست. این معلول علت تامه میگن، یعنی برای این آفتاب هیچ علتی نیست الا وجود خورشید. هر شیء معلول علت تامه است که او ذات حضرت احدیت است. همینطور که الان حکم میکنید که آقا این آفتاب خورشید هست، خورشیدی که شما نمیبینید آفتاب میبینید، اشیائی که میبینم خالق اشیائی. خاصتا که عرض کردم کل اسماء حضرت حق تعالی، که اسماء حضرت حق تعالی صفات حضرت حق تعالی است و صفات حضرت حق تعالی عین ذات حضرت حق، در کل عالم هستی ظهور صفات حضرت حق، خدا خود را به تماشا نهاده است. به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شهر، همه جا علمه. یه موجود پیدا بکنید که درش علم به کار نرفته باشه، از زمین و آسمون و کهکشان ها بگیرید تا این مورچه‌ای که داره راه میره، کلن عالم یعنی یه عالم علم. یه علم و عالمش کیه؟ مورچه خودش خودش آفریده. این خواص عظیمی که یه مورچه داره یا این کهکشان ها، کلن ظهور علم حضرت حق تعالی است که همه جا در کل اشیا به علم کلتی وسعت کل شهر. حالا عرض کردم هر چی که انشاءالله راه نزدیکتر خودت هستی، خیلی نگاه زمین آسمون نکنم، بیش سر در گریبان خود کنم و به خود بیاندیشم. و بهترین اندیشه رحم الله امر امن عینه و پی عینه و الى عینه، خدا رحمت کند فرمایش جناب امیرالمومنین. و انسانی که بداند از کجا آمده، تاریخ تولداتون بیارید جلوتون، از خودتون بپرسید یک سال قبل از این تاریخ، تاریخ تولد بنده این مقداره، یک سال قبلش من کجا بودم؟ ای جوابی دارید بفر. جوونا که پدر و مادرشون هم زندن از بابا و مامانش هم بپرس یه سال قبل از که من بیام دنیا کجا بودم؟ جان اصلا خبر از تا هم نداشت. حالا بپرسم کی در کار بود؟ کی در کار بود؟ کی من آورد؟ از کجا آورد؟ کی چشم داد؟ کی گوش داد؟ کی عقل داد؟ کی هوش داد؟ کی فهم داد؟ کی دست و پا داد؟ کی کلیه داد؟ از مادرم بپرسم شما این کارا رو کردی؟ والله من الانم سر تو هیچ کدومش در نمی. بله، من عینه و الا عینه. خب از ایرا که میخوام برم اومدم، کجا میرم؟ کجا میخوام برم؟ و فی عینه، الان در چه کار است؟ اگر واقعا رفتنی هستم، اگر مسافرم، اگر اینجا مهمان سراست، من از اینجا کجا میخوام برم؟ بله، کلان عرض کردم اینا یعنی بیاندیشم در خود، طبعا میرسید انشاءالله به نتیجه، هم خود را میشناسید هم هدف زندگی را انشاءالله تشخیص میدید. ولی بدانم که خدای خالق زمین و آسمون اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن به من نزدیکتر است. خیلی تو ستاره دنبالش نگردم، در درون جان خودم. و حدیثی که آمد خدمت جناب رسول الله یا امیر المومنین، از کرد از اینجا تا عرش پروردگار چقدر راه است. بله، یک کسی حضرت علی یه روزی فرمودن که سلونی قبل ان تفقدونی، از من سوال کنید قبل از که مره از دست بدید. یه لوس نوناری برند شد، گویا علی ریش من چند تنخه؟ بله، حضرت فرمودن بشین خنکبازی در نیار، یعنی گرفتاری اینا چقدر بوده. ای کاش واقعا انسانهایی بودن که این رازهایی که الان برای ما پوشیدن، چهار تا آدم راست درست نبوده، خیلی کم بودن. چهار تا مثلا به کمیلیشون میفرمان تو مدفن اسرار من، یعنی اسرار من تو دفن میشه. چیار به تو گفتن اما تو نمیتونی به کسی بگی؟ نبودن. یه مشتی از این عرض کردم عربایی که واقعا اصلا شعوری چیان. ریش من چند تونه؟ میفرمان بیشین یه سوالی بکن که از او سود ببری. حالا من بگم ریش تو 2300 هفته، از کجا هستن تو میفهمی که این حرفو درسته یا درست نیست؟ یه عرب میلیشین، دومی بلند میشه، میگه یا علی بگو ببینم از اینجا تا عرش پروردگار چقدر راه هست. حضرت میفرمان تام داری میخوای من آزمایش بکنیم، ولی معذالک چون یک سوال است من سوالتی جواب میدم. از اینجا تا عرش پروردگار من به اندازه مدت زمانی است که یک انسان موحد بگوید لا اله الا الله، یعنی همینجاست. یعنی اگه تو قبول کردی که جز خدا موجودی نیست، من با خدا میبینم، من با خدا میشنوم، من با خدا سخن میگم، شما سخن من با خدا میشنوید، جز خدا ما هستی نداریم، الان خدا رو پیدا کردی. از اینجا تا عرش پروردگارم مدت زمانی است که یک انسان موحد بگوید لا اله الا الله. حالا خیلی هم عرض کردم با بحث منازل السائلین امروزمون این بحث دور از هم نیست. صلواتی مرحمت بفهمون بریم بر سر منازل. خاطر عزیزان هست جلسه قبل باب استقامت منازل السائلین بود و چیزی که مرقوم هم فرمودید فاستقیم و اله راست روید به سوی او. این که خداوند می پرماید به سوی او این یگان ساختن راه است. یعنی وقتی میگه الیه پس تقیم و الیه، استقامت ورز به سوی او، یعنی رود جز به خدا نباش. اینی و جه تو وجهی للذی پتر از سماباتو، رو کردم به طرف او خالق زمین و آسمون. کاری به ماه و خورشید و زمین و آسمون ندارم، خالق زمین. و جهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما ما انا من المشرکین. استقامت روح سلوک است که با آن احوال سالک حیات مییابد. روح سلوک است مسبوق در اینه که اگه بنده حالا یاد خدا باشم یه ساعت دیگه ولش کردم، جناب شیطان اومد سر وقتم زمام و معذی برکشید، خب میرم یه طرف دیگه. روح سلوک است، یعنی اگر سلوک یعنی راه رفتن، راه رفتن اگر خواستی بری دوباره بشینی، بعد از که نشستی پشترش میخوابی، از راه کاروان باز میمانه. شبی خواب من در بیابان فید، فروب است پای دویدن به قید. اینجایی که عزیزانی که حج تشریف بردید فاصله بین مکه و مدینه که همش هم بیابونه 40 فرسخه، این بیابان فیده، حالا اسمال تو دمو دستگاه هست. زمان سعدی بیابون و خارستان با قافله حج، جناب سعدی میگه خسته و خورد کاروانی که روز 4 فرسخ رو بیشترش هم پیاده میرفت خوابم بود. شبی خواب من در بیابان پید، فروب از پای دویدن به قید. شتربانی آمد به هول و ستیز، مهار شتر بر سرم زد که خیز. مگر دل نهادی به مردن ز پس، که بر می نخیزی به بانگ جرس. مرا همچو تو خواب خوش در سر است، ولی که بیابان به پیش اندر است. سالک را از راه رفتن فرو نمی ماند، خسته نمی شود از قدم. سالک یعنی راه رو. حالا اگر ما بخون واقعا دو قدم راه بیریم، از یا میگن آمخ دلون میخواد نماز شب بخونیم، خب یه شب میخونه، دو شب میخونه، بعد ولش میکنه. دلم میخواد زبانم کنترل بکنم، دو دفعه زبانش کنترل میکنه، جلسات میاد یه زه گرم میشه، تا دو روز گرمه بعد ولش میکنه. اینن مثل مسافریست که عرض کردم میخوام بریم حج، اما تو را که میخوام بریم حج رسیدیم به یه شهر خوش آب و هوا، یه هتل خوبی هم بود، ما از اینجا تکون نمیخوریم، یه بنگاه خوب بود، یه جویبار خوب، کی میرسه آدم؟ یعنی کلن سالک یعنی از سلوک باز نماند، یعنی مبادا که متحولاتی که در جان ماست ما را از راه باز بداریم. حالا عرض کردم کل اینا بحث های گذشته است که براتون عرض شد. توحید بر چهار قسم است درس عروضمون. یکی توحید ذات بود که اینا پایه های اساس سلوک درک توحید است، که نیست ذاتی اصیل در عالم هستی جز ذات حضرت حق تعالی. ما همش پرتو با آن ذاتیم، یک ذات بیشتر نیست. معنی لا اله الا الله هم همین است، کل شیء هالک الا وجهه. ببینید اردی رو عرض کردم، هالک اسم فاعله، یعنی الان میگیم فلان کس کاتبه، یعنی الان نویسنده. فلان کس قادره این کارو بکنه، یعنی الان قدرت داره. خدای تعالی میگه کل شیء هالک، همه چیا هلاک، یعنی هیچ کس حیات نداره، همه چی مردن الا وجه، الا وجه خدا. بس این درختو اگه حیات داره، من و شما اگه حیات داریم، با وجه الله حیات داریم، با نظر او حیات داریم. حالا این توحید ذات است که لا هو الا هو، نیست اویی الا او. این جمله که بهش میگن ذکر خضریه، یعنی اصلا وجود اصیلی مانه، همش عکسه. از چی میبینید؟ عکس خداست، تصویر خداست، سایه خداست. از چی میخواد؟ توحید صفات لا اله الا الله، نیست دلبری، نیست واله کنندهی، نیست محبوبی الا خدا. چون دلبر کیه؟ دلبر صاحب صفته. هر چیزی که دلت میبره یه صفت از خدا روش افتاده. ای تونستی پیدا کن، پیدا کنید یه دلبری که با او صفتی از صفات حضرت حق نباش. ای که سراغ داره بگی واقعا درسه ها، یعنی همه دنیا پول دوست میدارد، پول قناع هست، کاغذو نیست. من با ای اسکناسو قنی میشه، هبل قنی، او قنی یه به ذات اوه. یه کسی علم دوست میداره، علم هممون دوست میداریم، نسبت به جهل بیزاری، علم میخواد بدونم همه چی بدون. دلبر علم هو العالم، جمال زیبایی گلور بهتر از خار دوست میدارم، هو الجمیل. کلن امکان نداره یک دلبری در عالم پیدا بکنید که صفتی از خدا اونجا نیفتاده باشه. این است معنی لا اله الا الله. این توحید صفات است. هیچ قدرتی در عالم نیست جز قدرت خدا. او توحید افعاله، هر فعلی که در عالم هست. هو الذی ارسل الرياح، بادی که الان میاد خدا میفرست. به حول الله و قوته اقوم و اقعد، شما که بلند میشید و مینشینید با قوه خدا حتی مژگانتون که تکون میخوره، پلکتون که تکون میخوره با قوه خدا، پرواز این پشه و با قدرت خداست، حرکت کهکشانها هم با قدرت خداست. توحید افعال لا حول ولا قوت الا بالله. از ایس توحید، توحید عبادت، برایند ایس توحید، توحید تو که فهمیدی یکی بیشتر نیست، دلبرم یکی بیشتر نیست، فاعلم یکی بیشتر نیست. اگر چنین است رو تو بکنه طرف همین، به هیچ نپرداز، به وهم و خیال نپرداز. این شد توحید عبادت. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. این توحید عبادت. به راستی که نماز من، قربانی من، حیات من، مرگ من، همه مر خدا راست، پروردگار جهانیان. حالا براینده ایست توحید باعث میشه که من به جایی که روم بکنم به ماسو الله، روم بکنم به حضرت حق و در این راه استقامت داشته باشم. حالا کل عرض کردم سلوک یعنی راه رفتن، اما این تداوم داشته باشه، تداوم داشته باشه، نه الان در خاطر مبارکتون بگذره که پس من باید کل زندگیم سر جانماز نشست. نه، هر کاری که میکنید نیتتون نیت الهی باشه. الان من یه شوخی به شما کردم، اما این شوخی و ظاهرش مثلا ممکن است لبخندی بر چهره شما بیاد، یه کسی هم فکر کنه لقبه، اما نیت من این بود که دستور است که اگه دیدی بنده مؤمنی در کنارت هست غمگینه، یه شوخی بکن که یه لبخندی بزنه، غم از دلش بری بیرون. بنده به نیت حضرت حق تعالی، به نیت امر خدا یه جوکی گفتم برای شما، شما هم خندیدید، این شد عبادت. ببینید میخوام بهتون عرض کنم، هر قدمی که انسان می فرمان دو سلسه عبادت، اکتساب از راه حلال است. خیلی حرف عظیمی. دکون رفتم، اداره رفتم، کارگرم، مدیر کلم، هر چی هستی، برای نون و آب خودت و خانوادت میری، اما چون خدا گفته من میرم و سعیم میکنم که وظیفم خوب انجام بدم، سعی میکنم حرام در کارم نیاد، کلم شد عبادت. هر کاری که نیتتون لله باشه در زندگی، خواهرات تو آشپزخونه هستن خوراک درست میکنن، اما همونجا متوجه باشن که من این خوراک درست میکنم برای خانوادم بذارم سر سفره، اینا حالی داشته باشن نمازی بخونن، حالی داشته باشن بندگی خدا رو بکنن، این شد عبادت. هر قصدی در زندگی که لله باشه، قربتن الالله باشه، همه اینا جز عبادات محسوب بشه. بنابراین جز تو دلبری نمیشناسم، دل جز به تو نمیبندم، به کدام کس؟ دلبر من توی، نه ای گلو، نه ای سرو، نه ای جمالو. میدونم همه اینا اگر هست انعکاسی از جمال تو هست، نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است، فدای قد تو هر سرو بن که بر لب جوست. شعر حافظ، بیارتش تو این عرفان. این گونه اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، محصول زندگی فقط همین. اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود. این آدم تو قبر خوب میفهم، 60 سال تو دنیا بودم، 70 سال تو دنیا بودم، حالی که نگاه میکنم میبینم 5 ساعت محصول داشت، باقیش کش بود، باقیش عبس بود. فقط و فقط او اقدامی که به نیت راه خدا رفتن داشت، اینا سرنوشت او طرفتونه، همین اقدام رقم میزنه. احوال سالک حیات یابد و عامه را پرورش دهد. یعنی کلن وقتی که عرض کردم شما افتادید تو خط، انشاءالله دور بریاتونم تحت تأثیر قرار میگیرن. حالا یکی سوال میکنه که آقا من چه کار کنم عاشق خدا بشم؟ این دقت بفرمون، این همه تون آرزو دارید که واقعا عاشق باشید، چون سلوک سخت، مبارزه با نفس تا کجاش سخته؟ تا بیابتید رو قله، قله بعدش میخوام بریم پایین، سرزیریه. گاهی تشریف بردید رو کوهنه بردی و مثلا بوکوی با خود برید، یه وقتی ما جوان که بودیم میرفتیم سرب ساعت طول کشید، برگشتن 7 دقیقه اومد. خوب دقت کن، این سرزیری جوریه. حالا من که میخوام برم به راه خدای تعالی، نفس گردن کلوفت نمیذاره ما بریم. هزار زحمت داره، مبارزه با نفس بالاترین مجاهده انسان است. اما تا کجا مبارزه با نفسه؟ تا آنجایی که خورشید جهانتاب عشق طالع نشده. اگه خورشید جهانتاب عشق طالع شد، و یقین بدونید که دیگه راه هموار شد. اگه بخویم ترکش کنی، او تو ترک نمکنی. اگه بخوی به یاد خدا نیوبتی، خدا دست از سرت برنمید. این تو عشق مجازی ممکنه بعضی ها دیده باشن، تمرین کرده، ولی یه واقعیت، اگه کسی اومد به شما گفت تو همین عشق خیابونی ها فلان پسر عاشق فلان دختر شده، یه نظر دیده عاشق شده، این دروغه. یه نظر نگاه میکنه دوستش میداره، فردام دوباره میبینتش، پس فردام دوباره میبینه، پس سری میگه انگار امرو ندیدمش، 5 دقیقه بایستم تا مدرسم دیر نشده بلکه بیاتش. پس سری میبینه نخه، مثل اینکه که ایه رو ندیدش ناراحت میشه، تا برسه به جایی که این تمرین باعث بشه که اگر دیگه هر کاری میره از درس و زندگی و همه چی بازمون، یک کار کنم ترکش کنم، بتونم اونجا از خاطر ببر، نمیتونه، امکان نداره بتون. علت کی چیه؟ علت ایه که عشق اومد، اولش ممارست در دوست، یاد خدا، ذکر خدا، عبادت خدا، تا برسونت به سرمنزل عشق. اونجا دیگه نمیتونی تر، اونجاست که اصلا آدم جز او چیزی نمیفهمه. قصه رو بنده شاد زیاد عرض کردم. بایزید میگه رسیدم به شهری، دیدم در میدان شهر انبوهی مردم جمعن. گفتم چه خبره؟ گفتن امیر دستور داده که این جوانی رو شلاق بزنه. دیدم همه وایسادن، یه جوانی داره شلاق میخوره، 100 تا شلاق قراره بخوره، اما هرچی شلاقش میزنه صداش در میاد، سکوت. تصور کردم این مرده. بعد دیدم مردم متفرق شدن، شلاق تمام شد، صدای ناله جوان بلند شد، نمون زندن. رفتم سر وقتی دلجویی ازش بکنم، همه رفتن سرش در دامن گرفتم، گفتم جوان چطور شده تو رو داد شلاق دادن؟ دزدی کردی؟ خیانتی کردی؟ گفتم من عاشق دختر امیر این شهر، هر روز می آمدم اینجا وای می سادم در خونه اینا، که بلکه این دختر هر از چند رو می مد بیرون ببینمش، ولی ماه گاهی بیرون نمی آمد و نمی دیدمش. امیر خبر شده، دستور داده 100 تا شلاق من. گفتم خب چطور بود که موقع که تو شلاق می خوردی اصلا صدا در نمی آمد، اما الان داری همه بیتابی می کن؟ گفت شما از دل من خبر نداری، موقعی که من شلاق میخوردم ماها بود که این ندیده بودم، او ساعتی که من شلاق میزدن این دخترم اومده بود و استاد تماشا میکرد، من داشتم نگاه او میکردم، و چون به او خیره شده بودم اصلا درد حس نمیکرد. این در راه عشق یه واقعیت، او کسی که واقعا چشمش به خدا افتاد در راه عشق، به یقین بدونید هیچ مصیبتی رو درک نمیکنه. یعنی ما مثلا برای داستان کربلا این همه گریه، ولی به خدا قسم یک سر سوزن خاطر مبارک حضرت ابا عبدالله صحنه ساز بود، نه ای که در خودش مصیبت بود. همه نوشتن که هرچی به ظهر عاشورا نزدیکتر می شد حضرت ابا عبدالله چهرش برافروخته تر می شد، بشاش تر می شد. تو خطبه حضرت زینب دقت بفرمود، بعد از این همه مصائبی که مصیبت توی حضرت زینب جدا از مصیبت حضرت ابا عبدالله بود، برای که داستان حضرت ابا عبدالله زور عاشورا تمام شد، تازه اول مصیبت حضرت زینب حالا این گذشتن از شهرها و شماتتها و سنگ انداختنها و سر برادر عزیزش مرتب در جلو کاروان با روی سر نیزه دیدنها و حالا عرض کردم یه تیه دوتونی. وقتی ایشون تو مجلس یزید میرسه، یزید شماتت میکنه که ای شما خدایی بودید این همه مصیبت خدا رو سر نازل نمی کرد. چون ما رأیت من الله الا الجمیل، من از خدای خودم جز جمال و زیبایی چیزی ندیدم. حالا یک زن ببینید ای همه این محصول عشقه. اگر عشق آمد دیگه انسان هیچی جز محبوب درک نمی کند. امید که انشاءالله یک چنین حالی خدای تعالی بهمون بده. ولی کلن عرض کردم راهی برای وصول به این راه جز استقامت نیست. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کی؟ او کسی که گفت پروردگار من خداست، روی و ایسا استقامت کرد. برای ایشان است که تتنزل علیهم الملائکه الله تخافو ولا تحزنوا ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. یکی دیگه از استقامت هایی که ان شاء الله با داشته باشید استقامت دوروریان، که خیلی ها اومدید گله کردید که آن نمیذارن ما راه بریم و این واقعیتیه، باید این پیر به جون خودتون بمالید. هر که خواست راه خدا بره همین مسلمانایی که اطرافتونن اول شماتتگر شماست. اونگه اقدر خشک نباش، اقدر مقدس بازی در نیا، اقدر فنتیک نباش. این بازی ها چی چیه با؟ خب ما همیشه مسلمان بودیم، خانواده اونم مسلمان بود، زنا و مردم مینشستیم دوروبار هم جوک میگفتیم میخندیدیم. تو دیگه اقدر خشک شدی که تو مجلسای ما نمیاد. اقدر حروم حلال نکن، اقدر طاهر نجسی نکن. خیلی از شوهرها به زنا میگن، خیلی از زنا به شوهرها میگن، بیش از همه پدر و مادرها به فرزندانشون. پدر و مادرها که خودشون مسلمون میدونن، اگه یک قدم جلوتر رفتید به یقین بدونید هم همه باهاتون مخالف میشه. اصلا دوست یعنی چی؟ دوست یعنی هم فکر. حالا همه دوروبریا با ما هم فکر بودن، توی صف را میرفت. شما یک قدم خواستید برید جلو، اینا مخالفتون میشن. زین رو اولین مبارزه رو با اینا باید داشت. شبروان را همراهان محب تک، ترک رفتن کی کنند از بانگ سگ. محب شاند نور و سگ او او کند، هر کسی بر تینت خود میتند. جزو سوی کل روان مانند تیر، من جز به حضرت حق تاز سوی کلم میخوام برم، به سرعت تیر دارم میرم. جز سوی کل روان مانند تیر، کی کند وقف از پی هر گند پیر. ای برید آن لب و حلق و دهان، که کند توپ سوی ماه آسمان. سوی گردون توپ نیابد مسلکی، توف به رویش باز گردد بیشکی. یک کسی آب دهن بندازه به ماه آسمون، این توفو به ماه آسمون نمیخوره، بیشک این توف به صورت خودش برمیگرد. هر کس که به ذات بنده مؤمن توهین کرد، به یقین بدونید که به سوی خودش برمیگرده. عرض کنم در کتاب ساز یکتارم شعری در غروب خورشید است که مربوط است به ایام رحلت حضرت امام. این شعر کلن شاد وقت عزیزان گرانبهاتر باشه، بنده فقط چند بندش میخونم. در او عصر طاغوت که شدت بدبختی ها به اوج رسید و میدونید داستان پرداست که فیضیه قیام کرد و 15 خرداد تقریبا شهر تهران به جنبش آمد، که در او روز شروع کردن به تیراندازی. امام هم فرموده بود حتما قیام کنید، مثل اینکه 5000 نفر کشته بودن اون روز در تهر. فیضیه را بنازم و آن شیر شرزه را، فریاد آسمانی او رمز انقلاب. تا برگشاد لب به سخن در سکوت شب، صدها هزار شب زده بیدار شد ز خواب. دل جان گرفت از سخن بیریای او، در چلچراغ نور معرفتش جانم آرمید. از برکت معارف عرفان کلام او دست خدا به سر خاکیان رسید. خوش آمدی چو روز به ظلمت سرای شب، جولان عصر به نور زدی در جهان ما. از بوتراب و از حمد محمدی جان تو بود اسوه پاک زمان ما. برکنده دمار ز فرعون چون کلیم، دادی حیات همچون مسیحا به مردگان. جشن هزار سال اسارت به یادت هست، زنجیر و شحنه دگر جای افتخار نیست. گرز و نیام قصه صد سال درد ماست، قلاده ها به دوش دگر یادگار نیست. از اشک چشم بیوه و خون دل یتیم صدها نگین به یکی تاج رفته بود. زان پس ز بحر تاج به سر برنهادنی میلیاردها دلار به تاراج رفته بود. دیروز کودکی که تو را در بغل فشرد، از بوسه‌اش به دهان آبم افتاد. اندر شرابخانه چشمان مست تو، من مست عربده‌جو خوابم افتاد. ربطی ز پیش ما و دم آتشین تو، گرمی محفل همه اعصار زندگی است. اندرز عارفانه و نور کلام تو، دستور آسمانی و آیین بندگی است. بنشستی به جان و ز چشمم برفتی، بنشست جان به نور و دو چشمم به سیل عشق. جان گویدم به چشم که بس کن سرشک خون، چشمم به منزل تو که جان است برده رشت. با حبل اعتصام تو از چه بدر شدیم. سرهای شب زدگان آسمان بسود، روزی که آمدی همه گفتیم السلام. امروز می روی همه گوییم صد درود. و صلی الله علی محمد و آله.